خدمات رومینگ اپراتور تلفن همراه ودافون در ایران متوقف شد. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل تبعیض و سرکوب زنان ایران را مصداق جنایت علیه بشریت خواند. و پژوهش‌های جدید می‌گوید نوشیدنی‌هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی خطر ابتلا به بیماری قلبی را افزایش می‌دهند. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در اولین گزارش جمهوری اسلامی رو مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا ژینا امینی معرفی کرده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته. گزارش اولیه مفصل کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران روز جمعه 18 اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده. فرشته قاضی گزارش میده.
در این گزارش که روز جمعه 18 اسفند منتشر شد، آمده است که سرکوب خشونتبار اعتراضات مسالمت‌آمیز و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران منجر به ارتکاب نقض جدی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران شده که بسیاری مصداق جنایات علیه بشریت محسوب می‌شوند. گزارش کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی که به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تصریح کرده که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین‌المللی در بستر اعتراضات زن زندگی آزادی شامل قتل، اعدام‌های فراغذایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیر ضروری و بی‌رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر 1401 کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی در مورد جمهوری اسلامی ایران را جهت تحقیق و بررسی موارد گزارش شده نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات سال 1401 تشکیل داد. در اولین گزارشش این کمیته میگوید احراز کرده است که خشونت فیزیکی در طول بازداشت منجر به مرگ غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت ایران به جای انجام تحقیقات سریع و کارآمد فعالانه حقیقت را پنهان و حق دسترسی به عدالت را سلب کرد. کمیته حقیقت‌یاب کشته شدن 551 معترض توسط نیروهای امنیتی که دست کم 49 تن از آنها زن و 68 تن کودک بودند را تایید کرده و میگوید که سلاح‌های گرم از جمله اسلحه‌های تهاجمی جنگی عامل اکثریت موارد جانباختن افراد بود. این کمیته همچنین به کشته و مجروح شدن نیروهای امنیتی احسان کرده، اما به این نتیجه رسیده که اکثریت اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند. کمیته حقیقت‌یاب از فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقاتش، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، ابراز تأسف کرده. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است که اعتراضات به دلیل رهبری زنان و جوانان طولانی بودن و در نهایت واکنش خشونت‌آمیز حکومت امری بی‌سابقه بود. در بخش دیگری از این گزارش کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید که موارد تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت را احراز کرده است. دستگیری‌های خودسرانه از جمله بازداشت کودکان، استفاده از آمبولانس برای انتقال بازداشت شدگان، آسیب‌های گسترده چشمی به معترضان، ایجاد کارزار تخریب معترضان توسط حکومت، اعدام و محاکمه‌های شتاب زده مبتنی بر اعترافات اخذ شده تحت شکنجه از دیگر مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است. کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید مدارک و شواهدی از ارتکاب قتل‌های فراغذایی به دست آورده است. این کمیته می‌گوید که 10 نفر در معرض خطر اعدام یا دریافت احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات هستند و شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن زندگی آزادی در حال پرداخت هزینه‌های گزاف هستند.
خب این گزارش کمیته حقیقت‌یاب که در اون به تصویب شورای حقوق بشر سازمان ملل هم رسیده، در اولین گزارش خودش با برشمردن گستردگی و سازمان یافته بودن جرایم رخ داده، تبعیض و سرکوب زنان ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته. سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد با تأکید بر اینکه یکی از نتایج این گزارش تایید جنایات اتفاق افتاده از یک مرجع معتبر بین‌المللی، با هانا کاویانی در رادیو فردا صحبت کرده.
به نظر من اولا این شاید مهمترین نتیجه گیری این کمیته باشه، در گزارش کمیته اومده، به سبب اینکه جرایمی که اتفاق افتاده و به تفصیل در گزارش ذکر شده متعدد زیاد، هر کدومشون به تنهایی خیلی جدی هن، ولی وقتی شما صحبت جنایت علیه بشریت میکنید و این نتیجه گیری اصلی کمیته است، مفهومش این است که سطح کارو خیلی بالا میبرید، اهمیت این موضوع خیلی بالاتر میبرید، به خاطر اینکه بلا فاصله این به عنوان یک جرم بین المللی، یک جرم جهان شمول در واقع شناخته میشه، شناخته شده و همه کشورهای دنیا هم میدونن مفهومش چیه. علت این که کمیته به این نتیجه رسیده که اتفاقاتی که در دو سال گذشته اخیر در ایران اتفاق افتاده جنایت علیه بشریت هست، همونطور که در گزارش تاکید شده، دو مسئله است: یکی گستردگی این جنایات و یکی سازمان یافته بودن اوناست. یعنی اینکه کمیته به این نتیجه رسیده که اولا صحبت یک قتل و دو قتل و یک شکنجه و یک تجاوز جنسی نیست، بسیار گسترده بوده، در تمام کشور بوده، در تمام زندانهای رسمی و زندانهای غیر رسمی وزارت اطلاعات و سایر بازداشتگاه‌های غیر رسمی سپاه پاسداران غیر اتفاق افتاده. بنابراین این یه اصله، و بعدم این که سازمان یافته است، و این مسئله سازمان یافته هم به این مفهوم است که استدلال کرده کمیته که دلایلی که در اختیار کمیته قرار گرفته نشون میده که با آگاهی کامل، با برنامه ریزی کامل، با اراده سیاسی کامل این اتفاقات افتاده. اینجور نبوده که یه مأمور یه بسیجی یا یه لباس شخصی روی خواسته خودش یه کاری کرده باشه یا چند نفر این کاری کرده باشن، و بنابراین به خاطر این دو موضوع که در واقع خواسته اصلی یا شرط اصلی اینه که یه جنایت علیه بشریت محسوب بشه، گستردگی و سازمان یافتگیش، به نتیجه کمیته این است که جرم جدی اتفاق افتاده.
یعنی چی الان این کمیته این نتیجه رو گرفته و اعلام میکنه؟
به نظر من دو تا نتیجه جدی داره این مسئله. نتیجه جدی اولش، همونطور که در خود گزارش هم اومده، این اختیار رو به کشورهای متعددی در دنیا، به خصوص کشورهای اروپایی که تقریبا اکثرشون اگه همه نه این اصل صلاحیت بین المللی رو پذیرفتند، به اینا این اختیار و امکان رو میده که اگر یکی از کسانی که مظنون اصلی این جرایم هستند، و البته در خود گزارش اسم کسی رو آورده نشده، ولی اشاره کردن که یک فهرست کامل محرمانه تهیه کرده کمیته و این رو در اختیار شورای حقوق بشر گذاشته، بنابراین اگه کسی اسمش در این لیست باشه و بعد این شخص به هر دلیلی در یکی از این کشورهایی که صلاحیت جهانی رو اعمال میکنه پیداش بشه، به دلیلی در اونجا بر اساس این گزارش داستان های اون کشور محل این امکان رو دارن که شخص رو تحت تعقیب قرار بدن، و بر پایه این گزارش به نظر من دقیق اون شخص رو محاکمه بکنن.
یعنی همون اتفاقی که برای مثلا آقای نوری در سوئد افتاد.
بله دقیقا اینجا هم برای همون اساس، در سوئد هم بر همین اساس حمید نوری رو محکوم کردن. نتیجه دوم این گزارش هم این است که باز در خود گزارش اومده که در آینده، به هر حال در سالهای آینده، احتمال زیاد هست که این جنایاتی که از دیدگاه این گزارش و این کمیته صورت گرفته به نحوی مورد محاکمه قرار بگیره، یا در محاکمه بین المللی، یا در داخل خود ایران، یا در محاکمه کشورهای ثالث. و در این صورت این گزارش، تمامیت این گزارش میتونه یه مبنای قابل اعتماد باشه، اونجوری که خود کمیته میگه، برای عملکرد این دادگاه ها در آینده.
آقای محمودی، میتونیم اینطور فکر بکنیم که تشکیل این کمیته حقیقت‌یاب و حالا انتشار گزارش اون بیشتر از این که معطوف به امروز باشه، معطوف به آینده است؟
من فکر میکنم اینجور باشه، برای اینکه اینو در چارچوب عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل باید دید. خیلی از این گزارش ها که میاد به نتیجه فوری نمیرسه، کارکرد فوری نداره، ولی بعدن آدم میبینه در عملکرد دادگاه ها سالها بعد به این گزارش ها رجوع میشه، بر پایه این گزارش ها آرا صادر میشه. البته من بعد اینم بگم که دولت ایران خودش بعد از اینکه این کمیته تشکیل شد، یک کمیته ویژه بررسی نارامی های سال 1401 رو تشکیل داد که بگه که ما در داخل هم به این مسئله رسیدگی کردیم.
بله.
که پاره کشور دیگه هم معمولا که در مزان اتهام هستن این کار رو میکنن، ولی کمیته در این گزارش که امروز منتشر شده ضمن تایید این که تماسی بین این کمیته داخلی دولتی ایران و این کمیته بوده، تاکید میشه که به هیچ عنوان این رد و بدل شدن به اصطلاح تماس ها موجب این نشد که این کمیته بتونه یک توضیح قانع کننده و مستدل یا مدرک مستدلی از دولت ایران دریافت بکنه.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد، از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل گفت، گزارشی که تبعیض و سرکوب زنان ایران رو مصداق جنایت علیه بشریت دونسته.
بازار تلفنش رو ایستاری
سوهر داشته
شده هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شند کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در انتخابات اخیر وجود شناسنامه و ثبت اثر انگشت رای دهندگان الزامی نبود و رای دهندگان میتونستن با کد ملی رای بدن. در برخی شهرها افرادی بعد از مراجعه به مراکز رای گیری متوجه شدند با اسم و کد ملی اونها ساعتی قبلتر رای دادند. بر اساس قانون جدید انتخابات، هر شخص واجد شرایط میتونست فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک، کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رای بده. بعید پوراستاد گزارش میده.
انتخابات مجلس در ایران تمام شد و بیشتر کرسی‌ها در دور اول مشخص شد. در این انتخابات پدیده رای با کارت ملی حرف و حدیث‌های بسیاری را ایجاد کرد. جلال رشیدی کوچکی، نماینده مردش که صلاحیت او برای انتخابات رد شد، میگوید بعد از اصلاح قانون انتخابات روند رای گیری تغییر کرده و برای احراز هویت رای دهنده شناسنامه فیزیکی لازم نیست و با ارائه کارت ملی میشود کد ملی را وارد دستگاه کرد و رای داد بدون اینکه شخص اثری از خودش به جای گذاشته باشد. عباس عبدی، فعال و تحلیلگر سیاسی در تهران، به رسانه گفتگو محور آزاد گفته باید آمار دقیق صندوق‌ها اعلام شود و سایتی باشد تا هر شخص متوجه شود که رأی داده یا نه.
من اصلا قبول ندارم این انتخابات 40%. قبلش هم اعلام کردم هلوش 30% مشارکت. 40% شوخیه. حدود 6-7% به دلیل این آرای باطل است که اصلا سابقه نداشته کم میشه. یه تعدادی هم همین رئیس که میگن کارت ملی که وجود نش. امی الان مثلا من نمیدونم رأی دادم یا رأی ندادم. برای اینکه دقیق بدونیم چه اتفاقی افتاده، دو تا کار باید بشه. یکی اینکه آمار و دقیق صندوق‌ها رو بده و بعد یه سایت بذارن که من یا شما بریم ببینیم ما رأی دادیم یا رأی ندادیم.
سمیه محمودی، نماینده فعلی مجلس از شهر رضا، در گفتگو با روزنامه شرق با اشاره به پدیده خرید و فروش رأی و پولشویی‌ها گفته اتفاقاتی که در انتخابات اخیر افتاد پدیده کد ملی وارداتی بوده که به وفور مشاهده شده. خانم محمودی درباره این تخلف انتخاباتی گفت افراد زیادی بودند که با کد ملی آنها رأی داده بودند و بعد از مراجعه به صندوق متوجه این امر شدند که به جای آنها رأی دادند. در روز رأی‌گیری نیز ویدئوهایی از برخی افراد در شهرستان‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که آنها می‌گفتند به جای آنها رأی دادند.
من یک ساعت پیش رفتم مسجد امام حسن مجتبی.
خب
رأی بدم. آقای زیر دستگاه گفت برادر تو رأی دادی. گفتم والله به دینت من رأی ندادم.
خب
گفتم رای ننگ آقا ساعت
45
دقیقه
بله
شناسنامه شما رای دادم. گفتم خب؟ اگر رای دادم پس مورش کجه؟ ای تو گاو صندوق بوده من درکیدم آوردم. گفتن شما رای دادی. گفتم من رای ندادم. گفتم برای من مشخص کنید کدوم حوزه کجا آقا از من گرفتن رای دادم. من رای بهش کنم.
رشیدی کوچکی نماینده فعلی مجلس میگوید اگر اعضای یک شعبه با هم هماهنگ باشند می توانند کنتهای ملی متعددی از افرادی که حضور فیزیکی ندارند ثبت و برگ رأی را برای آنها صادر کنند، در حالی که تا پیش از این باید حتما شناسنامه فیزیکی ارائه می شد و اثر انگشت افراد به ثبت می رسید. صدای یکی دیگر از افرادی که میگوید با کد ملی او رأی داده شده.
رفتم رأی بدم، گفتن شما صوبی رأی دادی. گفتم ندادم. گفتن ندادیم. گفتم دو صد شعبه رفتیم که گفتن نه شما صوبی رأی دادیم جاگزین شده. دیگه برگشتیم دوباره رفتیم بالا، هر جا رفتیم گفتن رأی دادیم. خواهم بینیم ما که شناسنامه تو خونه بیده کسی دست نگرفته چجور رفتیم رأی دادیم.
به گفته فعالان سیاسی وقتی نماینده با 5000 رأی به مجلس می رود، خرید 500 رأی هم برای نتیجه انتخابات آن حوزه اثرگذار است. به طور مثال محمد رضا گروسی نماینده دوم انتخابات حوزه انتخابیه شهریار و قدس در صدایی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مدعی شد صندوقی بوده که برای او عدد صفر زده شده، اما در صورت جلسه تنظیمی همان صندوق 117 رأی اعلام شده است.
من از صندوق‌هایی به حال اطلاعات گرفتم که تو بعضی از صندوق‌ها بنده رو صفر زدن در حالی که 127 رأی دارن. صندوقی جابجا شده برای من و این خودش به قول معروف آرا جابجا شده و عزیزی از مسئولین همون صندوق اومده برای ما کتبی این رو داده که آقا این هست. من همه اینا رو دادم به آقای فرماندار. تعجب میکنن میگن که مستندات وجود نداره.
بعد از انتخابات حمید رسایی که توانست به عنوان منتخب سوم در تهران وارد مجلس شود، در توییتی از فرماندهان عالی و رئیس اطلاعات سپاه تشکر کرد که در انتخابات این دوره اجازه دخالت و سوء استفاده از این نهاد به نفع یک جریان سیاسی را ندادند. اینکه در انتخابات دوره‌های گذشته دقیقاً چه دخالت‌هایی سپاه پاسداران انجام می‌داده که در این دوره انجام نداده جای تأمل دارد، اما شاید بتوان رد پای تقلا و مهندسی این قبیل نهادهای انقلابی را در رگه‌هایی از مطلب روزنامه کیهان جستجو کرد که نوشت مسئولان می توانستند آمار مشارکت در انتخابات را بالاتر اعلام کنند اما نخواستند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
سال‌هاست آمارها در کشوری از کشورهای جهان از کاهش نرخ زاد و ولد در ایران صحبت میکنند. ببخشید، گزارشی بشنویم از مسدود شدن ودافون در ایران.
وقتی شما ارتباطتون با دنیای خارج از طریق امن و همینطور مطمئن غیر قابل شنود یا حداقل این که شما مطمئن باشید که بخش زیادی از این مسیر امن هست، بخش مهمی از ارتباطاتون رو به اون مسیر منتقل میکنید. این سیمکارت‌های خارجی در ایران که از امکان رومینگ استفاده میکردن هم همین قابلیت در اختیار کاربران قرار میدن، اما به دلیل هزینه بالا معمولا برای کارهای عادی نمیشه استفاده کرد. اصولا کاربرانی از اینها استفاده میکردن که مثلا خریدار و فروشنده امز ارزهای دیجیتال بودن، مثل بیت کوین یا اتریوم یا سایر ارزهایی که احتیاج دارید که یک شماره تلفن داشته باشید که شما رو جداگانه اعتبار سنجی کنه، یا کسایی که کسب و کاری داشتن. افراد عادی برای کارهای ساده‌ای مثل درست کردن اپل آیدی یا دسترسی یا ایجاد اکانت به سرویس‌های ساده خارجی این سیم کارت و کارشون خوب راه می‌انداخت، ولی روش خیلی گرون‌تری بود. کاربران عادی میتونن همچنان از روش‌های ساده‌تری اپل آیدی یا چیزهای دیگه شون رو شارژ بکنن، اما برای کارهایی مثل تجارت دچار مشکل میشن، باید از روش‌های دیگه استفاده کنن.
آقای سرنفر، با این تفاصیلی که شما کردین بیشتر کسانی از این سیم کارت استفاده میکردن که در بازارهای مالی جهانی فعال بودن. ودافون اشاره ای نکرده که دلیل اصلی توقف این خدماتش در ایران چه بوده، اما فقط ابراز تأسف کرده و گفته خودش رو به رعایت تمام قوانین کشور میزبان متعهد میدونه. فکر میکنید استفاده از این سیم کارت چه قوانینی از جمهوری اسلامی رو زیر پا بذاره؟
میدونیم که این شرکت‌ها دارن در دنیای آزاد کار میکنن و اون قوانینشون که مثلا در اروپا یا آمریکای شمالی استفاده میکنن معلومه. بنابراین احتمالاً اون چیزی که برای جمهوری اسلامی هم بردن که در چارچوبش کار بکنن شبیه همونه. اما مسئله از داخل ایرانه. چطور؟ یک سال و نیم پیش زمانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی اختلالاتی رو ایجاد کرد یا به بعضی از فعالان حمله های دیجیتالی میکرد، این صحبت میشد که از روش هایی که مردم برای احراز هویت در تلگرام یا توییتر استفاده میکنن به نوعی به نظر میشه جمهوری اسلامی بهشون دسترسی داره. حالا یا کد احراز هویت دو مرحله‌ای رو شنود میکنه یا اینکه اصلا از دسترسی کاربران به این کدها جلوگیری میکنه، به خصوص برای تلگرام. بنابراین ممکنه یکی از اون چیزهایی که ودافون رو دچار مشکل کرده باشه این که جمهوری اسلامی دسترسی‌هایی به زیرساخت ارتباطی میخواسته که قاعدتا در دنیای آزاد اینها خلاف هستن. ما میدونیم که در داخل ایران دو شرکت همراه اول و ایرانسل با وجود اینکه اسمشون خصوصیه و به بخش خصوصی تعلق دارن، اما در نهایت سهامداران حاکمیتی خیلی قوی دارن و به نوعی ابزار حکومت هستن. بنابراین اینکه این اپراتورها در داخل ایران چه کاری میکنن خیلی پدیده عجیبی نیست. اپراتور خارجی وقتی میاد با این وضعیت مواجه میشه، به خصوص وقتی که مثلا انتهای قراردادشون هم باشه، تمایلی ندارن به تمدید قرارداد. توجه کنید که بسیاری از این قراردادها در زمان برجام منعقد شده و الان یواش یواش داریم به انتهای این قراردادها میرسیم یا باید مجددا تمدید بشه که احتمالا نمیشه و سرنوشت سایر سیم کارتهایی که در ایران دارن خدمات میدن به سرنوشت ودافون منجر میشه، یا اینکه سیم کارتهای چینی یا روسی خواهد اومد که اپراتورهاشون تن به قوانین جمهوری اسلامی بدهند.
صدای مهدی سالم‌فر رو شنیدید، روزنامه‌نگار حوزه تکنولوژی مقیم کانادا، که از مسدود شدن خدمات رومینگ اینترنت موبایل ودافون در ایران گفت. اما به تازگی گزارشی درباره رابطه نوشابه‌هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید میشن و تأثیر اونها بر قلب منتشر شده. بر اساس تحقیقات جدید، مصرف مداوم این گونه نوشابه‌ها خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی رو افزایش میده. جمشید زند گزارش میده.
مصرف هفتگی 2 لیتر از انواع نوشابه هایی که با مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شدن خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 20% افزایش می دهد. آریتمی قلبی یا آفیب یک بیماری قلبی است که علائم بارز آن ضربان نامنظم قلب و یا بی‌نظمی در سرعت یا ریتم ضربان قلب است. این بیماری می تواند به سکته مغزی یا قلبی منجر شود. در جدیدترین تحقیقاتی که بر اساس داده‌های پزشکی 200,000 نفر از شهروندان بریتانیا در یک بازه زمانی 10 ساله به عمل آمده، رابطه نوشابه‌هایی که با شکر و یا مواد شیرین کننده مصنوعی تولید شده‌اند با بیماری آریتمی قلبی بررسی شده است. بر اساس این تحقیقات، مصرف هفتگی 2 لیتر از نوشیدنی‌هایی که با شکر تهیه شده‌اند خطر ابتلا به آریتمی قلبی را 10% افزایش می‌دهد و در مقابل مصرف هفتگی 1 لیتر آب میوه طبیعی این خطر را 8% کاهش می‌دهد. مصرف گسترده و صنعتی از شیرین کننده های مصنوعی در اواخر قرن 20 شروع شد. اولین شیرین کننده مصنوعی ساخارین بود، اما در دهه 70 میلادی انتشار گزارش هایی درباره سرطان‌زا بودن این ماده شیمیایی سبب شد استفاده از دیگر مواد شیرین کننده رواج پیدا کند. ساخارین و دیگر مواد شیرین کننده مصنوعی بین 200 تا 700 بار شیرین تر از شکر هستند و بدین دلیل مقدار بسیار کمی از آن در نوشابه ها استفاده می شود. دلیل اصلی استفاده از انواع گوناگون شیرین کننده های مصنوعی درصد بسیار پایین کالری آنهاست که از چاقی افراد جلوگیری می کند. آنچه که این روزها به عنوان نوشابه های دایت، لایت، زیرو و غیره در بازار عرضه می شود، همان نوشابه هایی هستند که با شیرین کننده های مختلف تهیه شدند و تنها فرق آنها با یکدیگر نوع مواد شیرین کننده و طعم آن نوشابه است. دکتر نینگ جیان وانگ از دانشگاه پزشکی شانگهای و نویسنده این گزارش علمی به مردم توصیه می کند تا حد امکان از مصرف نوشابه هایی که با شکر یا مواد شیرین کننده مصنوعی تهیه شده اند خودداری کنند. ده ها تحقیقات علمی هم نشان داده که آب سالم‌ترین نوشابه است و برای سلامت بدن جایگزینی ندارد.
خب با این گزارش جمشید زند از نوشابه هایی که باعث بیماری قلبی میشه به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و آخرین خبرها را در وبسایت رادیو فردا بخوانید، بشنوید و ببینید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. مرجع جهان هستید. در صلح و آرامش شاد باشید. آمانه.